سعی میکنم خیلی خلاصه بحثم رو مطرح بکنم. بحث بنده جاودانگی نفس یا ابدیت نفس از دیدگاه ابن کمونه هست. خب از متکلمان مشهور و مورد توجه هست ایشون. قرن
یهودیه.
بله همین، قرن هفتم هجری قمری، خانوادتاً یهودیه، اما اینکه چه دین و مذهبی داشته مورد اختلافه. توی این مقاله چهار تا بخش مقاله بنده، یه دونه مقدمه دادم درباره همین، یه اشاره هایی کردم، البته بحثم زیاد بود قبلا ولی گفتن حذف بشه حذف کردیم. یه مقدمه است که درباره معرفی ابن کمونه است و تعریف نفس از دیدگاهشونه. بخش دوم مقاله مبانی دیدگاه ابن کمونه است و بخش سوم اثبات جاودانگی نفس از دیدگاهشونه و در بخش چهار سعی کردیم نقدهایی رو به دیدگاهشون وارد بکنیم. مقدمه شامل دو بحثه، اینکه ابن کمونه رو معرفی کنیم. روشنه که پدر و مادر یهودی، خانواده یهودی، ولی دین و مذهبش بعضی گفتن همون یهودی بوده، از متکلمان بزرگ یهودی. بعضی گفتن که نه، ایشون بعدن مسلمان شده. حتی کسایی داریم که میگن که ایشون شیعه شده. این اختلاف نظر خیلی گسترده است. مثلا مرحوم آقا بزرگ تهرانی در جلد دوم دارت المعارف اصطلاحی شناسی و رجال شناسی ایشون میگه که ایشون شیعه شده. بعضی هم البته یه گمان زنی هایی کردن و قرائنی هم دادن. خب اما تو مقدمه بحث دومم تعریف نفس از دیدگاه ایشون که نفس رو چی میدونه. در تعریف نفس ایشون کار خاصی انجام نمیده، صرفا بعضی تعریف های مشهور رو نقل میکنه و بر اساس همون تعریف مشهور پیش میره. مثلا فرضون تعریفی که از ارسطو رسید به فیلسوفان مسلمان که آقا کمال اول برای جسم طبیعی عالی، اون رو مطرح میکنه. گاهی اوقات یه دفعه میگه که تعریف میکنه نفس رو به عنوان به جوهر غیر جسمانی محرکه. خب طبعا شبیه همون تعریف هایی که داشتیم. گاهی اوقات هم تعبیرهایی میکنه که ویژگی هایی از نفس رو مطرح میکنه. مثلا گاهی اوقات نفس رو به قوهی تعریف میکنه که حال در بدنه و درش عمل میکنه. چیز جدیدی در تعریف نفس نداره و باید هم اینطوری باشه. ایشون در واقع میخواد بر اساس همون مشی که فیلسوفان و سایر متکلمان رفتن بیاد دیدگاه خودش رو بگه. بیه بخش دوم که مبانی ایشونه، 6 تا مبنا رو بنده از مباحث ایشون درآوردم که بر اساس این مبانی میخواد ازلیت نفس رو اثبات بکنه. یعنی سعی میکنه استفاده کنه از این مبانی. بعضیش بیشتر استفاده میکنه، بعضیش کمتر. اولین مبنا استحاله صدور بسیط از علت مرکبه. ایشون میگه امر بسیط، هویت بسیط نمیتونه از علت مرکب صادر بشه، پس بنابراین هر بسیطی علتش هم بسیطه. و بعد 4 تا نکته رو از این استفاده میکنه و اون 4 تا مثلا میگه علت هر امر حادثی مرکبه. حادث رو مرکب میدونه، بعد میگه پس علتش هم باید مرکب باشه. و بعد میگه هر بسیطی هم چیز قدیم میشه، چون مرکب نیست قدیم میشه. و میگه نفس چون مجرده باید بسیط باشه و از سوی دیگه چون هر بسیطی قدیمه پس باید نفس هم قدیم باشه. توی این مبنای اول ایشون قدیم بودن نفس رو هم نتیجه میگیره. پس یکی توی همون بحث استحاله صدور بسیط از علت مرکب میرسه به این که نفس بسیطه و هر بسیطی هم قدیمه، پس نفس قدیمه. این اولین نکته است که مبانیشون باید توجه کنه. دومین مبنایی که ایشون تاکید میکنه استحاله عدم بر واجب الوجوده و ایشون میاد امور رو به 3 دسته تقسیم میکنه. بعد میگه که واجب الوجود نمیتونه معدوم بشه. خب این یه بحث آشنایی برای ما. اون که ممکن الوجود و واجب الوجود و بعد ممتنع الوجود، اینا رو مطرح میکنه. بعد میگه واجب الوجود نمیتونه معدوم بشه. حالا توی نقدها یکی از چیزهایی که بنده برجسته کردم همین بحث ایشون در واجب الوجوده، که ابهام یا خلطی که توی بحث ایشون هست واجب الوجود رو به صورت مطلق میگه نمیتونه معدوم بشه، در حالی که فیلسوفان و اونایی که دقت نظر فلسفیشون در کلام هم بیشتره میگن واجب الوجود دو دست است، به ذات و بالغیر. و ایشون یکی از ابهامات بحثش و یکی از نقطه های نقدش همینه که بعدن توی بررسی، یعنی بخش آخر مقاله، من متذکر شدم. سومین مبنایی که ایشون مطرح میکنه دوباره قدیم بودن نفس تاکید میکنه، با اینکه در مبنای اول بهش تذکر داده بود ولی تأکید میکنه. این علتش اینه که میخواد یه جوری بحث بکنه که اون استدلال بدیع خودش رو که میگه اینجا مطرح بکنه. بعضی ها گفتن که ببینید، گفتن این استدلال ایشون بر قدیم بودن نفس ناشی از همون بسیط بودنشه، یعنی چون نفس رو بسیط میدونه میگه پس قدیمه. گفتن اصل استدلال اینه، ولی ایشون یه استدلالی رو مطرح میکنه که میگه این ابداع خودمه. استدلال مفصله توی مقاله، من احاله میدم به مقاله، میگه این ابداع منه و از این مبانی استفاده میکنه تا اثبات بکنه که به خاطر این اینو تکرار کرده، قدیم بودن نفس رو به خاطر این اومده تکرار کرده که اون ابداع خودشونشون بوده. چهارمین مبنایی که ایشون مطرح میکنه قدیم بودن علت ممکن قدیمه، میگه اگه ممکنی داشتیم قدیمه علتش هم قدیم میشه. میگه ممکن وجود نیازمند به علت، بعد میگه اگه ممکن وجود قدیم باشه حتما علتش هم قدیمه. چرا؟ چون لازمه تقدم علت بر معلول همینه دیگه، اگر معلول قدیمه علت هم باید قدیم باشه دیگه، این روشنه. جالبه که این خیلی به لحاظ فلسفی به نظر ما روشن میاد که اگه چیزی قدیم بود علتش هم باید قدیم باشه، گویا روشنه. ولی ایشون میگه من بر این مسئله یه استدلالی دارم که از ابداعات خودمه، دوباره یه استدلال اینجا مطرح میکنه. با اینکه به نظر میرسه بحث بحث روشنیه، نه اینکه اصل بحث قبول کنیم و نه، همین که علت ممکن قدیم باید خودش هم قدیم باشه به خاطر اینکه تقدم علت بر معلول لازمه، یه روشه روشنیه. ولی ایشون یه استدلالی مطرح میکنه میگه این از ابداعات منه. استدلالش خیلی مفصله توی مقاله بنده آوردم. بعد پنجمین مسئله ای که مطرح میکنه جدایی ناپذیری مبنا، به عنوان مبنا مطرح میکنه جدایی ناپذیری عدم معلول از عدم علتشه، یعنی اگه معلول معدوم شد لزوماً به خاطر اینه که علتش معدوم شده، و الا شما نمیتونید تصور بکنید که معلولی معدوم بشه بعد علتش باقی باشه. نه، اینجا یاد اون دائم و صدور بودن معلول ها از علت ها میفتیم که اصلا ملا صدر داره، گویا ایشون تصورش اینه که همیشه علت در حال افاضه و معلوله، پس اگر معلول معدوم شد علت هم باید. آره، اینا توی نفس استفاده میکنه، مثلا میگه که خب معلول اگه معدوم بشه علتش هم معدوم میشه. بعد توی یکی از بحثاش در بحث نفس میخواد از این اشاره اثبات بکنه، بخشی استفاده کنه، بگه که نفس معدوم نمیشه. چرا؟ چون اگه نفس معدوم بشه میرسه به این که آقا علتش هم باید معدوم بشه، بعد علت اون علت هم باید معدوم بشه، چون در همینجور قدیم اینو قدیم میدونسته دیگه، بعد علت اونم باید معدوم بشه، علت اون هم باید معدوم بشه، برسه تا میرسه به این که پس واجب الوجود که به عنوان خدا باشن باید معدوم بشه، بعد میگه پس بنابراین نفس معدوم نمیشه. دقت میکنید؟ اینجا یکی از مبناهایی که ایشون مطرح میکنه که جدایی ناپذیری عدم معلول از عدم علت، به خاطر اینکه میخواد بعدن استفاده کنه بگه خب ببین این اگر تصور کنید که نفس معدوم شو بشه علتش هم باید معدوم بشه، بعد علت اون علت هم که معدوم، علت هم تا برسه به بالا و واجب الوجود دفعه باید معدوم شه. مگه میشه واجب الوجود که معدوم نشه پس نفس هم باید بمونه؟ یکی از مواردی که
بیشتر فیلسوفی ایشون
خب همین، ایشون متکلمه و خودش میگه من فلسفه رو در نزد استاد نخوندم، و حتی گاهی اوقات خیلی صادقانه میگه من اینو نمیفهمم چیه ای، چرا اینجوری میگن فیلسوفان؟ شاید این علتش اینه که من نزد فیلسوف که درس نخوندم، فقط از کتاب ها خوندم. ایشون کتاب خیلی قوی داره در فلسفه، مثلا شرح اشارات داره و همینطور درباره یکی از کتاب های شیخ سهروردی شرح نوشته و بسیار متاثر از این دو فیلسوفه. به هر حال ولی با این حال گاهی اوقات میگه این اصلا برای من حل نمیشه. یعنی چی؟ شاید به این دلیلی که من پیش استاد نبودم. صادقانه برخورد میکنه. حالا اینجا یکی از استفاده هاش. و آخرین مبنایی که بنده مطرح کردم از آثارشون پیداست، بسیط بودن نفسی که قبلا باز تکرار کرد. ببینید اینجا یه چیزی روشنه که ایشون میخواد بگه بسیط بودن نفس قدیم بودنشو در پی داره. همونی که بعضیا مثل اشمیت که مطرح کردن، گفتن که علت این که ایشون نفس رو قدیم میدونه اینه که این بسیط میدونه. و بعد حالا چرا شما نفس رو بسیط میدونی؟ اینجا سعی میکنه استدلال کنه. قبلا مثلا استدلال نکرد، اینجا استدلال سعی بکنه، استدلال بکنه. من خلاصه استدلالش رو میگم ولی لزومش رو اینجا بیان ملازمه رو توی مقاله ببینید. میگه اگه نفس مرکب باشه ذات خودش رو درک نمیکنه. ولی خب این باطله، چون نفس ذات خودش رو درک میکنه. پس نتیجه میگیریم که نفس هم خلاصه مرکب بودن نفس هم باطله. این چرا چنینه که اگه نفس مرکب باشه نمیتونه ذاتش رو درک کنه توی مقاله بازی دادم. این تمام که در واقع مبانی دیدگاهیشون که 6 تا مبنا هست به صورت چارچوب خیلی خلاصه مطرح کردم. حالا بحث سوم توی این مقاله اثبات جاودانگی نفس، که شما چطور میخواید جاودانگی نفس رو اثبات بکنید. ببینید توی تضاریف یک سری اشاره ها کردم که از اون اشاره ها و از اون مبانی در میاد که چرا جاودانگی نفس رو ما میگیم. روشن هستن تو همون مبنای پنجم خیلی روشنه که چرا ما باید بگیم نفس جاودانه، و همینطور تو مبنای ششم صریحه. ولی ایشون یه استدلالی رو مطرح میکنه که برای اثبات جاودانگی نفس، که به نظر میرسه که این استدلالشون یه استدلاله ولی 3 تا تقریر داره، که تو هر تقریر ممکنه شما برسید به این که داره از یه مبنای بیشتر استفاده میکنه. و این استدلالشون هم طبعا یه جور ابداع خودشونه برای جاودانگی نفس. علت این که یه علت این که من دیدم مثلا مقاله در دیدگاهشون توی این زمینه میشه این ابداعاتشونه، که البته نمیخوام بگیم ابداعاتش رو قبول داریم، ولی به هر حال میشه این ابداعاتشون رو بررسی کرد، که توی اون بررسی یعنی بخش آخر مقاله بنده این کارو کردم. حالا من بعضی از تقریرشون رو، این 3 تا تقریر که ایشون داره بعضش مفصله ولی من یه اشاره میکنم. ببینید تقریر اول ایشون بر اساس 3 تا مقدمه است. میگه ببینید اگر نفس بعد از وجود یافتن معدوم بشه، واجب الوجود معدوم میشه. در حالی که توی یکی از مبناها ما گفتیم، مبنای دوم گفتیم که واجب الوجود معدوم شدنی نیست، محاله. میگه که معدوم شدن واجب الوجود محاله، چون تو مبنای دوم ما گفتیم اینو. مقدمه سوم اینه که پس بنابراین نفس نمیتونه معدوم بشه. و بعد نتیجه میگه خب پس اگر چنینه به صورت مطلق ما میتونیم بگیم نفس معدوم شدنش محاله. پس اینجا که توی تقریر اوله ایشون استفاده میکنه از اون مبنای دوم، خصوصا که اگه نفس بخواد معدوم بشه واجب الوجود معدوم میشه و این محاله. این تو تقریر. و مقدمه اصلی تو همون مقدمه اوله که اگه نفس بعد از وجود یافتن معدوم بشه باید بگیم واجب الوجود معدوم میشه. این مقدمه اصلی ایشونه. اینو باید ایشون اثبات بکنه، که بنده اشاره میکنم تو همون استحاله عدم بر همون مبنای دوم ایشون اینو بحث میکنه، که این نقطه یکی از نقطه های اصلی نقد بر ایشونه، که واجب الوجود رو میاره بدون تمییز. یعنی ما میتونیم بگیم واجب الوجود معدوم میشه بدون اینکه استحاله پیش بیاد. این یکی از مواردی که در بحثشون ابهام داره و خلط شده. این تقریر اوله. و تقریر دوم هم شبیه همین هست، ولی شما میتونید مثلا لب و لباب بحثشون رو این بدونید که ایشون میگه که یا یکی از این دو گزاره که من میخوام بگم، اینم یکی از ابداعاتشون میگه، یکی از دو گزاره زیر حتمیه، حتما درسته به صورت علل بدل، یا حتمیه که نفس بعد از وجود یافتن معدوم نمیشه، یا حتمیه که از عدم نفس پس از وجودش عدم واجب الوجود لازم نمیاد. و ایشون میگه گزاره دوم رو ما منتفی میدونیم بر اساس مبانی، پس گزاره اول درسته، یعنی نفس بعد از وجود یافتن معدوم نمیشه. اگه دقت بکنید در اینجا هم بازمون استحاله عدم میاد جلو و دوباره میاد سمت، البته از صدور از بسیط هم استفاده میکنه.
در واقع نوع مغالطه فکر کنم
خواه همین دیگه، یکی از در واقع نقطه های تاریک بحث ایشون همینه که چون اونجا خوب تمیز نمیده، استدلال هایشون هم همش مشروع به آلودگی خلط و نمیدونم مغالطه و اینها هست. در تقریر سوم رو من تقریر سوم رو میگم بعد اشاره میکنم به چند تا نکته. در تقریر سوم ایشون میگه ببینید مقدمه اول این استدلال من اینه که قدیم بودن نفس با معدوم شدنش سازگار نیست، قابل جمع نیست. نفس قدیمه، پس بنابراین نفس نمیتونه معدوم بشه. دوباره بازم از اون مبانی استفاده میکنه. اگه دقت کنیم این سه تا استدلالشون سه تا تقریر حساب میشه و نه سه تا استدلال، که جالبه که بعضی از مقالات ایشون بعضی از رساله هاش یکیش رو برجسته میکنه، در رساله دیگه اون یکی رو برجسته میکنه. وقتی که رساله ها رو جمعا نگاه میکنیم به نظر میرسه که ایشون اصل حرفاش تو همین مبانیه، بعد با استفاده از مبانی صورت بندی های مختلف از یه استدلال میکنه که تو اون استدلال قدمت نفس و استحاله معدوم شدن واجب الوجود نقش اصلی رو داره. از این دوتا به خصوص استفاده میکنه و استدلالش رو در سه تا تقریر مطرح میکنه. ببینید حالا این کل بحث ایشونه که خیلی زیاده و باید توی مقاله بخونید اون ابداعات ایشون رو. ابداعات جالبی داره، من چارچوبش رو گفتم. توی نقد ایشون نقد رو 6 تا بنده نکته به عنوان نقد مطرح کردم در نقد دیدگاه ایشون که به نظرم توی اون نقدها اینا خیلی اینایی که ذکر میکنم نمیده، ولی به نظرم نقدهاش ناشی از این هاست. ببینید یکی از مهمترین نکاتی که در بررسی دیدگاه ایشون به نظر میرسه به چشم میخوره اون خطاهایی که توی دستبندی مطالب و مقوله های فلسفی و نیز استدلال ها و گاهی اوقات کاربست های دو پهلو از اون اصطلاحات، یعنی شما اصطلاحات فلسفی رو میارید یه دستبندی ناقص میدید، نمیخوام بگم که ایشون مثلا تشخیصش فلان، نه، دستبندی که ناقص میدید و کاربست ها رو دو پهلو استفاده میکنید، مثل همین واجب الوجود رو شما دو پهلو استفاده میکنید، نتیجه ای که میگیرید به نفع خودتون میتونید بهره برداری کنید ولی در واقع درست نیست. مثلا شما نمیتونید به صورت کلی بگید که واجب الوجود معدوم شدنش محاله، اینو نمیتونید بگید. یکی از نکات دیگه که باعث این خطاهایشون شده، خطاها در ابعاد مختلفی مثل فهم درست مفاهیمه. گویا مثلا مفاهیم رو ایشون گاهی اوقات خوب یا فهم نمیکنه یا تفسیر نمیکنه برای گوینده. حالا یکم چیز بزنیم بگیم متکلم یه اینجور حالتی داره معمولا که میبینیم در متکلمان که از مطالب فلسفی هم استفاده میکنه بر اساس اون چی که میپذیره، گاهی اوقات بعضی از مطالب رو یا حذف میکنه یا عمدن نادیده میگیره. این اگه باشه یه مداری نقد بر ایشون روشن‌تر میشه. صورت یه اشکالشون صورتبندی استدلال هاست که در صورتبندی استدلال هم همینطور و صورتبندی هایشون گاهی اوقات واقعا غیر دقیق دو پهلوه. این نکات باعث شده که بنده 6 تا نقد رو برایشون در واقع در بررسی دیدگاهشون مطرح بکنم. دیگه عرضی ندارم، نقدام توی مقاله است، عذرخواهی میکنم.
خب
بله خیلی متشکرم.
خب این چند سوال جانبی در مورد فکر کردن محل زندگیش و کجا بوده؟ آره. کلام رو چی جور خونده؟ کجا خونده؟
کلام رو که در واقع اساتید داشته، در کلام بسیار زبردست اونجوری که تعریف میکنن، ولی خب خانوادش که بغدادیه، یعنی در واقع در بغداد زاده میشه، کلامو کاملا مسلطه، یکی از بزرگان متکلمان حساب میشه. یهود در یهودیت میگن جزو متکلمان بزرگ یهودیته، ولی اینقدر ایشون تاثیرگذاری زیاد میشه که در جهان اسلام هم سعی میکنن ایشون رو مسلمان قلمداد بکنن و حتی در مرتبه سوم شیعه قرار بدن. اون داد به لحاظ فلسفی دقت نظرهای خیلی خوبی داره، روشنه،
اساتیدش مشخصه.
به ایشون در فلسفه نه، در کلام بله، ولی تو همون چیز تغییر اول تو مقاله آوردم اساتیدشو، ولی توی فلسفه ایشون استادی نداشته، فقط تأثیر پذیریش از دوتا فیلسوف کاملا پیداست، ابن سینا و سهروردی، جاهای مختلف استناد میکنه، شرح اشارات داره و همینطور تلویحات سهروردی هم شرح کرده و توی آثارش از اینها یاد میکنه و استفاده میکنه. یکی از آثار ایشون که مجموعی از رساله های ایشون هست معطوف به همین بحث جاودانگی نفس با عنوان ازلیت نفس، منتها خب خودش تصریح میکنه که من در فلسفه کسی رو شاگردی نکردم.
خواهش می‌کنم. زحمت کشیدید. متشکرم از زحمتتون که تا زمان فرمودید.